بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بعد در این بود که یکی از شرایط کسی که میخوان زکات بهش بدن این که واجب و نفقه نباشد. اینجا ما کلمات بزرگان را در این مسئله خوندیم، شروع کردیم ادله رو ذکر بکنیم. یکی از ادله شون اجماع بود که گفتیم ممکن است یک کسی بگه دی اجماع به اصطلاح مدرکیه، مدرکش معلومه از همین روایات برسه. غیر از اجماع یه ادله تبرعی رو از اسمش رو گذاشت، تفننی هم ذکر کردن بزرگان در کلماتشون. اینا رو داشتیم میگفتیم. اون در روایات که روایات ظاهرا میمونه، یا اگر حیاتی باشد برای بعد. حالا این ادله تفننی اینا رو داشتیم میگفتیم. از جمله فرمایشی است که مرحوم آیت الله نیلانی در این کتاب زکاتشون داشتن، عرض کردیم جلد دوم صفحه 143، ایشون فرمودن ما اینجا دو تا واجب داریم، یکی دو حکم داریم، دو حکم داریم، یکی ایتاء وجوب و ایتاء زکات که این متعلقش مطلق فقیره، یه حکم وجوب انفاق که این موضوعش فقیریش که واجب و نفقه شما باشد. در حقیقت بین دو موضوع عام و خاص مطلقه، و چون دو تا حکم داریم دو تا امتثال میخوام. اصلا معقول نیست که بشه اینا با هم جمعش بکنیم و این زکاتی که باید بدی به فقیر خرج نفقه این شخص بشه. در حقیقت دو امر را، دو حکم را به یه امتثال بخوای اون ورش کنی، این نمیشه، این معقول نیست، ولی که هر امری با خودش یه امتثالی داره. پس به نتیجه بایستی که ولو عام و خاص مطلق است موضوع ها، ولی بایستی که شما امتثال امر زکاتی رو در غیر واجب و نفقه بکنی تا هر دو تا وجوب عمل شده باشه. این خلاصه استدلالشونه، عبارت شما از کتابشون دیرو خوندیم. اینجا ما عرض میکنیم که فرمایش شما مبنی بر این است که شما در باب امتثال قائل به تداخل نباشید. یه بحثی هست در اصول که اگر چنون که متعلق دو امر یکی باشه، حالا یا واقعا یه طبیعته یا دو طبیعتی باشه که متداخل باشه. یه طبیعتش مثلا میگه اذا بولت فتوزع، یا اصلا میگه اذا نمت فتوزع، مثلا که متعلق هر دو هم وضوع. یه وقت نه، دو طبیعت قابل انطباق هم. مثلا میگه اکرم عالما، یه وقتی میگه اکرم هاشمی هم. خب یه عالم هاشمی رو ما اکرام کردیم، این هر دو در حقیقت مصداق هر دو طبیعته. آیا در این جاها اصل تداخله یا عدم تداخل؟ اصلا تداخل به قول ایشون که اینها دیگه کنه ها، از تداخل معقول نیست مگر این که دعا مؤکد یک دیگر باشد. اگه تأکید نباشد و دو امر باشه، دو امر دو امتثال میخواد، معقول نیست. آیا این جوره؟ یا نه اصل تداخله. این که ایشون فرمودن معقول نیست و نمیشه، ای چطور نمیشه؟ اگر مولا گفت اکرم عالم، عالمی رو که بعدم گفته اکرم حاشمی، من یه عالم حاشمی سید اولا پیغمبر عالمم هست، اکرامش کردم به قصد امتثال هر دو امر، یا گفته ازا اجنب تفرق تسه، بعدم گفته که روز جمعه اغتسه، خب ما یه قسم میکنیم به قصد هر دو، این چرا نیمشه؟ اصلا اصل کدوم رو اقتضا میکنه؟ اینجا بسا همینطور که بزرگان فرمودن اعتلاق اقتضای تداخل میکنه که اصلا در مقام امتثال بشه متداخل بشه. چرا؟ برای اینکه مخصوصا اونجایی که موضوع وحدانی باشه، مثل توضع، مثلا اذا بولت فتوضع اذا نمت فتوضع، یا اذا اجنبت فاغتسل اذا کان یوم الجمعه اغتسل، مثلا اغتسل الجمعه الجنابه. اینجا اطلاق متعلق اقتضا میکنه که متداخله بشه به جا بیاره، برای اینکه مفاد این روایت اینه که جنابت علت است برای غسل، وجوب اغتسال دیگه رنگی نداره، دو جنوب که شده اقتضای اغتسال داره، متعلق هم طبیعت الاغتساله. بعدم روز جمعه باز اقتضا میکنه طبیعت اغتسال رو، و طبیعت به ما انها طبیعت قابل تکرر نیست، صرف و شی لا یتسنا و لا یتکرر، اگر چنون که جنابت علت وجوب اغتساله، جمعه هم علت وجوب اغتساله، طبیعت الاغتسال. اینجا من یه غسل که به جا آوردم این هم مساق طبیعت محقق شده، بهرن باید هر دو هم ساقط بشه، برای که صرف طبیعت دوتا نیمشه، مگر اینکه شما تقیید کنی متعلق یکی از امرها را به اینکه دیگری نباشد. همچنین مثلا میگه اذا اجنبت فاغتسل غسلا غیر از اون غسلی که غسل جمعه است، همچنین غیری داشته باش، و همینطور اذا کان یوم الجمعه اغتسل، یه غسلی غیر از اون غسلی که غسل جنابت باشه، یا مثلا اولا اینجور بگید اغتسل غسلا ناشئا من قبل هذا الامر و نباشد، باز نباشد باید باشه، نباشد غسل دیگه، این غیریت باید توش بیا، برای که اگر چنونسی همچی چیزی نباشه خب متعلق هر دو غسله، منم غسل کردم دیگه، از من چی میخواد؟ اذا بول سبب وضو، طبیعت وضو، نومم سبب وجوب وضو، وضو دیگه هیچی توش نباشه. اینجا طبیعت یه مطلق باشه، مصداقش که به جا آورده باید ساقط بشه، متعلق هر دو هم مجرد طبیعت و مانعی نداره دو تا امر بیاد روی طبیعت، از باب این که یه سببی است، بول اقتضای وضو دارم، نوم اقتضای وضو دارم، ولی طبیعت الوضو طبیعت الوضوع که متکرر نیست. اگر بخوایی دوتاش کنی لابد دوتو کردنش به همین است که هر کدوم را متعلق هر کدوم را مقید کنی به این که غیر دیگری باشد. و او وقتی به فرمایش مرحوم آیت الله بروجردی لازمش اینه که هر یک از اوامر ناظر به اوامر دیگر باشد. که همچی که میگهد ازا بلتف توزه معنی که باشه توزه وضوعا غیر الوضوع ناشی من النوم همچی. و بعد میگهد ازا نمتف توزه یعنی وضوعا غیر الوضوع ناشی من البول. ما میتونیم بگیم که عوامری که مولا داره مختزیات رو ذکر کرده، ازا بلتف توزه، ازا نمتف توزه، ازا اجنبت فرق تسل، ازا مثلا سانا یوم جمعه فرق تسل، به زنه بگید ازا هسته فرق تسلی، اینا بگیم همه متعلق هر کدوم مقیدت به عدم کونهی اون دیگری. یه غیریتی درست کنیم، یه تعددی درست کنیم، یه جور تعددی که لازمش اینست این عوامر به هم دیگه ناظر باشن و متعلق هر کدوم مقید باشد به عدم کونش به ساق اون دیگری. ما تقریبا مطمئنیم یه همچی چیزی نیست که عوامر به یک دیگر ناظر باشن. وقتی که به یک دیگر ناظر نباشد متعلق هر کدوم صرف طبیعت مجرد طبیعت وضوع باشد، پس قهرن ای عوامه متوارد بر یه طبیعته. یه طبیعت هم نصابش موضوع کرد، منطقه یه طبیعت تو مختفی داشته، بول هم اقتضای وضوع داره، نوم هم اقتضای وضوع داره، اینجا ولی صرف وضوع. وقتی که ما یه وضوع گرفتیم همه اینا باید عوامل ساقط بشه. پس بنابراین اطلاق متعلق، یعنی اطلاق متعلق امر در هر دو امر اقتضا داره عدم، یعنی تداخل را. و اگه بخوای تداخل نجی باید موضوع رو دوتش بکنی و دوتو کردنشم متوقف بر این است که عوامر رو ناظر به یک دیگر بگیری. در آل محاشمی که من اینطوره، اگر گفت اکرم آل من، بعدم گفت اکرم حاشمیم، خب اینا متعلق هر دو اطلاق داره. اگر بخواد در مقام امتثال دوتو به جا بیاری باید قهرن هر کدوم مقید باشد به عدم کونهی مساق دیگر و لازمش نیست به هم ناظر باشم. اینا اکرم آل من یعنی اکرم آل من غیر هاشمی، و باز اکرم هاشمیم یعنی اکرم هاشمیم غیر آلم. تا وقت تعدد درست بشه. اگه تعدد درست نکنیم ای لازمش این است که در مقام امتثال یه فرد خواهد رو شد. نه اینجا چرا به اینجا به نگفته سرکن به نگفته آقا اجازه بده اینجا سرکن آقا اینجا به نگفته زکات به فقیر بده قید که نداره. از اون طرف هم گفته واجب و نفقه رو انفاق بکن. خطاف حرفش اینه که اینجا در اکرم آل من و اکرم هاشمیان اون خسن انقدر چه متعلق به اینجا در ازا بلتف توزه و ازا نمتف توزه اصلا متصاویه اینه متعلق در مانه همه اون خسن مطلقه. گفته ازا کان ابو کفقیرن انفق علی، از اون طرف هم گفته که ازا وجد فقیرون زکاتی که بهش بده. حالا بابای من فقیر هم واجب و واجب و نفقیم که هم من دوتا واجب رو به یه امتصال میکنم، همی زکاتو به عنوان انفاق قرج بابا میشه، هم انفق و عمل کردم هم آت زکات هم
انفاق درست امتصالی حال تمری که به پدر گفته
چرا یه دارم امتصال دارم انفاق میکنم بهش، به همی زکات دادن دارم انفاق میکنم. خیر از نیز میگه ببین صدق آقا اجازه بفرمون اجازه بدید مثل زوجه نیست که طلبکار باشد از من. تا شما بگوید زکات که مال شما نیست میدهی به او، در پدر و امصاب اونی که واجبه صد خله اوناست، هم مثل زکات و قرار دیگه صد خله پدر بر من واجبه، واجبه تکلیفی. بابات نباید گرسنه باشد، من به همون زکات امر زکاتی که متعلقش طبیعت الفقیره نونی بابامو میدم، هم صد خله او کردم هم زکاتمو دادم. اگر بخوای بگی اینجا تداخل جایز نیست، باید غیریت یا تو کار بگر انفق بر بابات غیر او انفاقی که در باب زکات هم
در مقام اینطوری اینطوری که از چیزه که خودت انفق به بابا از خودت
این کجا گفت؟ گفته صد خله او بکن، من صد خله دارم میکنم، یه دو تا واجب دارم به یه کار انجام میدم، صد خله یه بگیم گفتم طلبکار نیستم، من زوجه نیستم، فقط باید شکمش رو سیر کرد، یعنی گرسنه نباشد، صد خلش واجبه. این حکم تکلیف آه ببینید حکم تکلیفیه، وضعی نیست، من چیز بدهکار نیستم به بابا، اینا رو همه فرض بکنید، شکم بابا رو سیر کن زکات دم بده، من با زکات هم شکم بابا رو سیر کردم، دو تا واجب انجام دادم. پس بنابراین مقتضای اطلاق متعلق در همه جا این جاهایی که محل خلاف تداخل بگیم یا عدم تداخل، مقتضای اطلاق متعلق این است که ما تداخل بگیم، چه بین متعلقین عموم قسم انوج باشه، چه عموم قسم مطلق باشه، چه اصلا یه طبیعت یه طبیعت باشه، یه قید واضح تر اذا نمته فتوزه اذا بلته فتوزه. و اگر بخواهیم تقیید کنیم و اگر خب باره یه نماز خب چرا نخواه یکی میخون گفته اگر خورشید گرفت نماز بخون، اگه زلزله شد نماز بخون، نگفته نمازن غیرن نماز لذیل الخرشی. اگر دو این آقای زده بدیم اگر متعلق اگر متعلق هم صرف طبیعت نمازه، اینجا قهرن یه نماز که خوندم هم به هم باید ساقط بشه. اگر شما بخوایی بگی تعدد، ناچاری در همینجاها بگی دو امر ناظره به یک دیگره و همچی میشه ازا مثلا کسفت شمس فصل سلاتن غیر او سلاتی که برای زلزله، و ازا مثلا زلزلت الارض فصل سلاتن غیر او سلاتی که برای کسوف شمسه، باید اینا به یک دیگر ناظر باشن و غیریت رو بیاید غیر قرار بدید. ما همچی چیز نداریم، اصلا میدونیم نیست همچی چیزی نست و فضوال، ما داریم میخواییم قاعده چیز بیم. آقا بله نه گوزه نماز آیات رو خون، آیاتیش آیاته بابا، آیاتیش که آیاته، نماز آیات در دو من یه نماز آیات میخونم اگر دو تو میخواستی باید غیب بزنی، بگوی اذا زلزلت شمس فصل صلاتم غیر اون صلاتی که برای کسوف شمسه، و اذا کسفتش و اذا کسفت شمس فصل صلاتم غیر اون صلاتی که برای زلزله. یه همچی چیزی هست؟ ادله به یک دیگر اجازه بده، ادله به یک دیگر ناظر است، تا او وقت یک کدوم مقید دیگر باشه، اگه نباشه صرف طبیعت صلات آیات متعلق عبره. منم به جا آوردم هر دو هم باید ثابت بشه. مگر شما اینجور بگی راهی هم نداره ظاهرم غیر از این. حالا البته ما مسئله اصولی جاش اصوله، ما اینجا اشاره کردیم چون مرحوم آقای میلانی فرموده بودن خب ما همین داره میگیم. نه هر دو انتصاب شده، هر دو انتصاب شده، شیکم به یه کار هر دو کار کرد، به یه تیر دو نشون زدم، به یه تیر دو نشون زدم. ببینید اینجا مگر شما این جور بگی و همینی که تو ذهن شما از عرف این جور بگی و با این راهی دیگه نداره جز این. این اشکال مرحوم آقای گروجردی که ادله به یک دیگر ناظر نیستن، این اشکال مهمیه، باید رو فکرش کرد. به نظر میاد که سر این که ما میبینیم متداخل نیست و انسان احساس میکنه که دو تکلیف دو تا انفصال میخواد، این ظاهرا این جوریه که در اسباب عقلی در علل عقلی این جوریه که هر علتی معلول خاص خودشو داره و به اصطلاح معلول اصلا خودیتی در مقابل علت نداره، وابسته به علته، ذل علته، فیع علته. نسبت معلول به علت نسبت فیع و شیعه، معلول تعلقی و ذات سپل الله، حقیقت ذات معلول وابستگی به یه علت خاصه. این نور اینجا وابسته به این چراغه، حقیقت ذاتش تعلق به چراغه که اگه این چراغ نباشد نورم نیست. وقت این نوری که تعلقی و ذات است به این چراغ، یعنی اصلا ذاتش تعلق و وابستگی، حقیقت ذاتش وابستگی، حقیقت ذاتش اضافه است، مثل معنای حرفی. این نور در این که وابسته به این چراغه محال است بیه وابسته به خورشید باشه. نوری که وابسته به این چراغ است محال وابسته به اون چراغ باشه. او هر نوری که جلوه یه چراغ است حقیقت ذاتش وابسته به این چراغ است. دیگه نمیشه به یه چیز حقیقت ذاتش وابسته به دو تا چیز باشه. پس معلول مسبب ذاتش اضافه به علت داره و این وابستگی حقیقت ذاتشه. اگه دو علت باشه قهرم دو معلول داره و علت هر کدوم، یعنی معلول هر کدوم وابسته به علت خودشه. و نه این که این قید داشته باشد و تعبیری که میکنن میگن معلول از ناحیه علت نه مطلق است نه مقید، ولکنه لا ینطبق الا علی المقید. این چراغ نور میده نه نور مقید به خودش، چراغ نور میده، اما حقیقت این نور وابستگی به این چراغه. پس این نور این چراغ نه مطلقه، یعنی اطلاق لحاظی نیست که لحاظ کرده باشد این چراغ من نور مطلق میدم، و همینطور مقیدن نیست، بگیم چراغ نور خودش میده، نه نور میده، اما حقیقت این نور وابستگی به این چراغ داره. پس معلول از ناحیه علت نه مطلقه نه مقید، اما لا ينطبق الا على المقید، یعنی واقعا نور چرا نور خودشه و خودش هم ذاتیشه که نور خودش باشه، دیگه نیست که به چراغ دیگه وابسته باشه. حقیقت علیت و معلولیت در عقلیات اینه، بگید انسان از ادله شرعی که میگه مثلا اگر چنون که قیام بیجا شد دو سجده سهو جا بیار، اگر مثلا قرائت بیجا خوندی دو سجده سهو جا بیار، اگر چنون که رکوع بیجا چی شد مثلا سلام بیجا شد دو سجده سهو جا بیار، اگر جنوب شدی قصد بکن، اگر روز جمعه شد قصد بکن، اینا در حقیقت سببیت تو کاره، سبب و مسببه. اونجا هم که سبب ذکر نشد همون امر که هست، امر حکایت از مقتضی خاص میکنه. وقتی که مولا دو دفعه امر کرد، دو امر اگه دوئیت مسلم شد که تأکید نیست، اصلا مدر تأکید از تأسیسه، دو امر ای خود هر امر خودش سبب ایجاد فعل در حقیقت، امر میکنه که فعل ایجاد بشه، و امر ناشی از یه مقتضی، یه مقتضی بوده که مولا امر کرده، چون مولای حکیم بی‌جهت کارو نمی‌کنه. پس تعدد سبب، تعدد امر در شرعیات و عرفیات بر وزان اسباب و مسببات تکوینی، دیگه انسان اینو قبول کرد که بر همون وزانی که در تکوین دو علت دو معلول داره و محال دو علت یه معلول داشته باشه، برای که حقیقت ذات معلول وابستگی است، تعلقیات ذات به این علته، و این دیگه نمیشه دو حقیقت داشته باشه، هم تعلقی و ذات این باشه هم تعلق یزدات او. در علل شرعی در حقیقت این تئاتر همون نظام تکوینه، تشریع بر طبق نظام تکوینه، تئاتر نظام تکوینه. وقتی که میگید اگر شما سلام بی جا وردی دو سجده سهو، اگر قیام بی جا وردی دو سجده سهو، نمیخوایم ناظر باشم امرا به یک دیگر که من رو آقای برجدی میفهم، اما چون مسئله سببیت و مسببیته، هر سببی اختزا میکنه مسبب خودش را، این خودش نه به قید خودش رو، اما چون سببه، همونطور که گفتم مسبب وابستگی به اینه، لا ینطبق الا علی المقید، چون پس این معلول خودشو میخواد، چون معلول خودشو میخواد. وقتی که ما دو سبب دو امر احراز کردیم، بهرم دو مسبب میخواد، و این دوئیتش از ناحیه تعدد سببه، نه اینکه غیریت بیاریم. غیریت مال اونجاست که تو خود متعلق تقیید بیاریم، ما نمیگویم متعلق تقیید داره، ما میگویم هر سببی معلول میخواد، مسبب میخواد، مسبب هم مسبب خودشه، وابسته به خودشه، حقیقت مسببیت وابستگی به سببشه. پس اگه فرض کردی تعدد سبب را، قهران تعدد مسبب میاد، تعدد از ناحیه سببه، نه از ناحیه ای که غیریت رو در متعلق عقد کرده باشی. یعنی از ناحیه سبب میاد، یعنی از ناحیه سبب میاد، لازمش غیریته، نه این که قید غیریت رو در مسبب بیاریم تا شما بگوی ادله به یک دیگر ناظر نیست. شما اگر سببیت و مسببیت رو قبول کردی، نظام تشریع بر طبق نظام تکوین اعتبار شده، و چون در تکوین دو سبب دو مسبب داره و محال یه سبب مسبب داشته باشه، این تشریع بر اون اساسه. بنابراین کسوف شمس علت وجوب نماز، زلزله علت وجوب نماز، و چون دو علت فهرم رو معلوم داره. از این جهت است که میبینیم عرف هم تعدد میفهمه، ادب تداخل میفهمه، برای که این در ارتکازشون این معنا هست که هر علتی معلول خودش رو داره. نوشتیم عقول و مازترهو، یعنی اون که مرحوم میلانی فرمودن، مبنیون علامن تداخل فی مقام الامتصال و هو ممنون، که کسی اینو من میکنه، من غیر فرق بین العام و الخاص و العام بین من و اصلاحی. ایشون داشت که اون عام مثل اون خاصه، عام و خاص بودن که در حد میزنه. بل یمکن ان یقال ان الاطلاق یقتضی تداخل، اصلا اطلاق متعلق اقتضای تداخل داره. از عدم و تداخل یستلزم تقیید الموضوع فی کل منهما به عدم الاخر و کونه غیره. بگیم یه نماز غیر از اون، و مقتضا ذلک کون کل من الدلیلین ناظرن الی الاخر و هذا خلاف ظاهره ما، بل خلاف المقطوع به. ما اصلا یقین داریم دلیل را به یک دیگر ناظر نیم. این خلاصه پس لازمش تداخل شد، از تداخل شد، چون متعلق و اطلاق داره. اللهم الا ان یقال ان رضان الاسباب الشرعیه و منها الاوامر. خود اوامر هم علیت دارن که انه، چون که حکایت از یه مقتضی میکنن ان رضان الاسباب الشرعیه و منها الاوامر رضان الاسباب العقلیه و فی الاسباب العقلیه یقتضی کل سبب مسببا من قبله. هر کدوم یه مسبب از قبل خودش رو داره. حیث ان المسبب ظل السبب و قائم به قیام الفیء به شیء. مسبب از حقیقت ذاتش تعلق به سببه. لقد قالوا ان المسبب بالنسبه الى سببه لا مطلق ولا مقید ولكنه لا ينطبق الا على المقيد. اینا ما بیان کردیم دیگه. و علی هذا فمقتضى تعدد الاسباب و تعدد الاوامر تعدد الامتثال، ولذلك نرى العرف حاكمين بعدم التداخل في مقام الامتثال. حالا حقایق حکی حکی از اینجا فهمیدن دیگه، یه مسئله اصولی بود، فلسفه و اصول همچی قاسی همچی یه چیزی اینجور توش در رو. خب گفت سرد خلاله بابا بکن، ششم میشه سیر کن، با زکات هم ششم میشه سیر میکن. بیم آقا جون اینجا آقای زده بدی، اینجا ما ادله این که زکات رو به واجب و نفقه نمیشه بدیم، یکی اجماع بود، سه تا دیگه از یه ادله بشه به هر باید باستمی تفننی تفرعی که در کلمات بزرگان بود ما ذکر کردیم. حالا عمده اخبار مسئله است. الخانک الاخبار المستفیدت الواردت المقام و هی العمده.
شیخ را قبول فرمودی اشکال شیخ انصاری رو؟ کلیونی فرمودی سلام شیخ
چطور اشکالش دیه؟
آقا چطور میتونه نفقه برادرش رو بده که من جمله نفقه پدرش؟ خب این که تکلیف نداره نسبت به نفقه پدر.
حالا نجمی پیدا میکنه من حالا به برادرم ازش بده زکات. آقایون که میگن زکات میشه میلیاردرش کنه. من برادرم میلیاردرش کنه. حالا نه باشه نه تا بگیم هم نه خرج سالش خرج پدرش هم دوزه خرج ساله که من بعد به این احسش میاد من زکاتش میدم به احسش میاد میاد به احسش میاد بعد به احسش میاد. حالا جمعه فرمان اینجا عمده دلیل پنجم روایات روایات هم متعارضه. حالا این یه میمونه انشاءالله برای بعد از ماه رمضان و با آقایون خداحافظی میکنیم و التماس دعا داریم از آقایون و بدونن آقایون بالاخره اگر برم در جایی خدمت بکنم به مردم خدمت علمی اجر زیاد دارم. همینطور که حدیث در اصول کافی است عالمون ینتفع به علمه افضل من 70,000 عابد. شما مقام تعلیم و تربیت و چیز کوچکی حساب نکنید. اجر زیاد داره. قصدتون هم خدا بکنید برای یاد دادن به مردم تبلیغ و ارشاد مردم شما برید. روزی هم بالاخره خدا میرسونه و هر کدوم آقایون قدرت بیان داره میتونه برد ارشاد بکنه و کارای مهمتری نداره برن به شهرها به روستاها به جبهه‌ها. این جبهه‌ها همین سربازا بسیجیا سپاهیا اینا که هستن اونا نیاز دارن و کمک کردن به اونها کمک ارشادی و تبلیغی خیلی با ارزشه. منتها چیزی که هست سعی بکنید که رفتن من و شما در مردم به نفع اسلام و روحانیت و نظام باشد، خدا نکرده به ضرر نباشد. اگر یک کسانی نمیتونن برخورد خوب داشته باشن یا بیان خوب ندارن یا کسلی غیقی خدا نکرده دارن نرن بهتر، اما اونایی که بیان دارن برخوردشون هم صحیحه سعی نظر دارن میتونن با مردم جوش بخورن برفرزن چیزهای ناملایمی از مردم دیدن از کوره در میمرن صابرن، همون روشی که پیغمبر خدا و ائمه اطهار داشتن در برخورد با مردم. اگر اونجور اخلاق دارید این وقتی که برید مصداق این حدیث میشید که عالمون ینتفع به علمه افضل من 70,000 عابد. اون وقت قهرم یه جوری باشد که مردم من و شما رو تو ذهنشون نیاد که مطالب دنیا هستیم برای مال و برای مقام و برای اینجور چیزها بین مردم میریم. این فرمایش امیرالمومنین را که داره در نهج البلاغه در کلمات قصار من نسب نفسه للناس امامن، امام لازم نیست او امام کل باشه. شما هم که در یه روستا در یه منطقه میری شما امام اونجا هستی، امام جماعت هم امامه، امام جمعه هم امامه، قاضی هم در یه منطقه امامه، پیش نماز هم اونجا امامه. من نسب نفسه للناس امامن، کسی که میخواد رهبر یه مردم در یه جامعه در یه محیط باشه فلیبدأ به تعلیم نفسه قبل تعلیم غیره، اول انسان خودش رو تعلیم کنه بعد دیگران رو. ولیکن تأدیبه به سیرته قبل تأدیبه به لسانه، با روش و اخلاقتون مردم رو ادب کنید این بهتره قبل از اینکه ادب کردن به زبون باشه. اگه ما میخواییم به مردم بگیم سری دنیا دعوا نکنی، سر مقام دعوا نکنی، به تضعیف روحانیت نکنی، خودمون اگر اینجوری باشیم که برای دنیا و برای مقام و اینجور چیزها فعالیت کنیم، یک دیگر رو تضعیف کنیم، نیش بزنیم به یک دیگر، کاری بکنیم که مردم به روحانیت بدلیم باشه، خب پس ما خودمون هنوز ازمون رو عدب نکردیم. ولی یکون تعدیب و خوب سیرته قبل تعدیبهی به لسانه و معلم نفسهی و معدبها احق بالاجلال من معلم الناس و معدبه. اون که خودش رو اول تعلیم کند و ادب کند ارزشش زیادتر است از اون که مردم رو ادب میکنه. حالا چه بهتر که انسان هم خودش رو ادب بکنه هم دیگران را. و متاسفانه اینو همه میدونیم که در هر قشری اگر افراد فاسدی باشد فساد اونا رو به همه نسبت نمید. اگه تو قصابا یه دوز باشه دیمگن قصابا دوز دار. اما حالا اینجور شده که اگر یه آخون دو تا آخون پاشو کج بیذاره مردم به همه نسبت میدن، میگن آخوندا اینجوره. مخصوصا که حالا بعد از انقلابم، این انقلابی که به برکت رهبری مرحوم حضرت امام و فعالیت ملت به پیروزی رسید، این توقعات مردم از روحانیت و از من و شما خیلی زیادتر شده. و اگر چنون که خدای ناکرده ما کاری بکنیم با زبونمون با عملمون بدبینی در مردم پیدا بشه، هم به روحانیت لطمه زدیم، هم به دین لطمه زدیم، هم به پیغمبر، هم به قرآن، هم به نظام، هم به همه چی. بنابراین سعی کنیم که اگر یه وقت از ناحیه من و شما نفعی هم به اسلام و روحانیت میرسه لاقل ضرری نداره. مجبور نیست انسان هر حرفی رو همه جا بزنه. شما اون چیزایی که مربوط به تربیت مردمه، به دین مردمه، اعتقادات مردم محکم میشه، احکام خدا رو یاد میگیرن، اون سن حرفا رو بزنید. هر چیزی هم از آدم پرسیدن مجبور نی آدم جواب بده. یه چیز از انسان لاعجی نسبوله، حتی را مسائل علمی و دینی هم یه مسئله پرسیدن بلد نیست، حالا بگو بلد نیستم آقا جون. مسئولات انسان خیلی بیشه معلومات. و من به شما توصیه می کنم که مسائل دین را زیاد بگید بر مردم. خیلی مردم که شما می گید حتی خیلی گنده مسائل نمازشو بلد نیست، مسائل جماعت بلد نیست، مسائل وضو رو خوب بلد نیست. چه اشکال داره شما توی یه روستا مخصوصا اگر میرید اونجا رو منبع نمازو بخونید و هر شبی دو جمله از سوره حمد، اول اقامه بعدم تکبیر الاحرام بعدم حمد، دو جمله از سوره حمد هم قرائتشو خوب بخونید، هم روش خوندنش رو یاد بدی، هم معنیش رو یاد بدی که مردم بدونن با خود نماز که میخونن با خدا چی میگن، هم مسائلش رو بگی. و از روح سالم آدم بخونه. اگر چنانچه انسان میترسد مثلا اشتباه بگه، یا جلوتر مطالعه کنی خوب، یا از روی رساله اصلا بر مردم انسان بخونه. و همینطور حدیث انسان مجبوری به خصوص ماه رمضان یه وقت حدیث غلطی قلوتی بخونید بعد به روزه انسان هم لطمه بخوره. کتاب حدیث صحف الغول و سور کافی کتاب باز کنید، از رو حدیث جلوتر مطالعه کردم، از رو بخونید، بعد بر مردم ترجمه کنید، به مناسبت او حدیث قصه هم به ذهنت میاد، یه راه ارشاد هم به ذهنت میاد دیگی. لازم نی همش با تصنعات منبری و سخن عرانی و اینا بگذره، انسان مسائل رو بر مردم بگذره. حالا آیت الله حسید باشه به تو بر نخوره، اون روزا مسئله گفتن و محول میکردن به افرادی که خیلی سطحشون پایینه، غلطه. هر چه سطح بالاتر باشه بهتر میتونه مسائل رو تشریح کنه. شما مسائلی که مورد اطلاع مردمه اینا رو هم مطالعه کنید و هم بر مردم بیان بکنید، وضو رو اول یادشون بده، غسل یادشون بده، چه جوری بکنه. خیلی به زبون ساده، اصطلاح فقهی هم نمیخواد بگوید، همچنین به زبون ساده که همه یاد بگیرن. اگر شما تونستید یک کسانی آخر مارمزون از شما مسائل دین یاد گرفته باشن، نمازشون یاد گرفته باشن، یا اخلاق اسلامی یاد گرفته باشن، تربیت شده باشن، اینا هر چه عمل بکنن شما در ثوابش شریک هستید. و این جهت هم بهتون بگم، ما همیشه شما مثبتاتو بگید، منفیا رو کار نداشته باشید. این اخلاق اخلاق بدیست که ما تو ذهنمون اینه که اگر ما رفتیم یه جایی و میخواییم از یه آقایی تذلیل کنیم، بایستی برای سایر آقایون هزار تو عیب بتراشین تا بتونین این آقایی که میخواییم تعریف. نه، شما مثلا زید بهش ایمان داری یا آیت الله ایمان داری، بگو بله من ایشون علاقه دارم، مسئله ایشون رو بلدم، و اگه مسئله آقای دیرم پرسیدم بلدی اونم بگو. بس لازم نیست تجلیل از یه آقایی باش ملازم باشه که دیگه همه آقایون دیگه یا غیبت بکنی یا تهمت بکنی یا یه شایعاتی رو بگی. چه دایی داره انسان داره بگه؟ تا میتونید زبون رو حفظ کنید، بدونید که گناهان زبون هم جزء گناه هاست، همینطور که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خوشم او شخصی که آمد خدمت پیغمبر اکرم عرض کرد یا رسول الله اوصنی، فرمود احفظ لسانک، تا سه بار فرمود احفظ لسانک، بعدم فرمود و هل یکب الناس حلا من آخرهم فی النار الا حصائد و السنته. همه چیزی که انسان برسان نیستن که بدون می همه نکاله میدون به دیگه شکرون رجیم نیبگی، چیزهایی که موجب اختلاف و دوئیت و بدبینی و مثلا مردم فرض کنی که حالت تحیر و حالت شبهه و اینا درشون پیدا کرد، انسان از هم وقتی اینا نگرد، مردم رو اسلام به اسلام، به روحانیت، به دین خوشبین بکنید، هر چه میتونید از این کارهای مثبت انجام بدید. و خیلی چیزا رو که بلد نیستید، چه امور دینی، چه امور غیبی، لا ادری لا ادری، من بلد نیستم، من اینو بلدم اون بلد نیست، و حتی مسائل دینم به خودی وقت نتنونید یه چیزی بگید. و از روی کتاب حدیث خوندن، از روی سواله مسئله گفتن هیچ عیب نی، هیچ آر نی، قرآن رو انسان باز کند از رو قرآن تفسیر بگید برای مردم هیچ آر نیست. خلاصه جنبه ارشاد و تبلیغ و تربیت و اینها رو ملاحظه کنید، نه هنر نمایی. و جوری هم نباشد مردم من و شما رو اهل دنیا بدونن. ما این رو بارها از کردیم، انسان برای آبروی دین و روحانیت از خیلی از مباهات هم باید صرف نظر بکنه، خانه کذایی و لباس کذایی و اینا رو مردم از ما انتظار دارن ما روش رو مثل پیغمبر امیرالمومنین باشیم. ببینید امیرالمومنین یه استوندارش توی یه مجلس عروسی یا مجلس مهمونی، یه مجلس مهمونی که اعیان و اشراف بودند و قضاهای کذایی، حضرت که از کوفه عمل استوندارش رو زیر نظر داره. اون روز نه تلفن بوده، نه تلگراف بوده، نه رادیو تلویزیون بوده، نه بی سیم بوده، ولی امیرالمومنین تو کوفه، عثمان بن حنیف تو بصره استوندار، یه مجلس مهمونی رفته. حالا این چقدر امیرالمومنین اطراف و اکناف رو زیر نظر داشته. فوری نامه 45 نهج البلاغه رو حضرت می‌نویسد براش که لقد بلغني أن رجلا من فتية أهل البصرة دعاك إلى مأدبة فأسرعك إليها تستطاب لك الألوان وتنقل إليك الجفان وما ظننت أنك تجيب إلى طعام قوم عائلهم مكفوب و غنی هم مدعو. حضرت نمیخواد استنداری توی همچین سر همچین سفره یرد داره. علاوه ان لکل معموم اماما یقتدی به و یستضیع به نور علم. تا وقت اونجایی که میفرماد ولو شئت لهتدیت الطریق الی مصفا هذا العسل و لباب هذا القمح و مصائد هذا القذ ولکن هیهات ان یغلبنی هوای و یقودنی جشعی الى تخیر الاطعمه و لعل بالحجاز او الیمامه من لا طمع له فی القرص و لا عهد له فی الشبع او اسعبی تمرتانا و حولی بطون غرصا و اکباد حرا. ان الله فرض على ائمه العدل ان يقدروا انفسهم بزعفه الناس كي لا يتضيق بالفقير فقره. بر فرض امکانات هم داشته باشی، یا از دولت، یا از جایی، یا از بابات، یا از عرض، یا از رجوع، بتونی خانه کذایی، لباس کذایی، غذای کذایی برای رضای خدا و برای آبروی روحانیت باید صرف نظر کرد. مردم برتر یه ترسن حرفی نظرن، ولی تمام رفتار من و شما رو زیر نظر دارم. مردم از من و شما انتظارشون خیلی زیاده و عرض کردم دیگه یک کدوم ما یه اشتباهی بکنیم متاسفانه به حساب همه میذارم. بنابراین از خیلی مباحث هم ترس نظر بکنید، احساس نکنن مردم شما برای دنیا اومده تو مردم. شما که میخواید برید نقد دنیا بخونید بر مردم، نهج البلاغه که کتاب نقد دنیا، خود ما باید جوری باشیم که مردم احساس نکنن ما حالا علاقه داریم به پول زیادی و به مقامی و به ماشین کذایی و به قبای کذایی و به این جور چیزا. زندگی امیرالمومنین چه جوری بوده؟ خب ما که میگم چیای امیرالمومنین هستیم، بالاخره دندون سر جگر بگذارید و از خیلی از مباهاتم صرف نظر کنید برای رضای خدا و برای آبروی دین و روحانیت. روزی رو مالا خدا میرسونه. حالا تو روزی که ننوشته است که چلو کباب باشه، نون و پنیر هم جز روزیه. بله، از همه شما ملتمس دعا هستم و امیدواریم که خداوند تبارک و تعالی به همه دون توفیق بده بتونی به اسلام و به مسلمین خدمت کنی. و السلام علیکم جمیعا و رحمت الله.